ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی بعد از ظهر رادیو فردا در این پنج شنبه 17 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران با انتشار دستورالعملی درباره انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر ماه بار دیگر متخلفان را به مجازات با شلاق تهدید کرد. بر اساس این دستورالعمل، تخلف از بند 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری ممکن است به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شود. بر اساس بند 74 قانون انتخابات، رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی منتشر کنند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. تهدید تنبیه بدنی روزنامه‌نگاران در حالی مطرح شده که استقبال از انتخابات در ایران با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده و تلاش حکومت برای یکدستسازی کامل فضای سیاسی به شدت کاهش یافته و به پایین‌ترین میزان خود رسیده است. دیوان عالی ایران حکم اعدام محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت را تایید کرد. ماموستا محمد خضرنژاد در جریان اعتراضات دو سال پیش ایران بازداشت شده بود. به گفته وبسایت هرانا و سایت خبری کوردپا، علی رازینی، قاضی دیوان عالی جمهوری اسلامی، حکم اولیه مبنی بر اعدام را تایید کرده است. ماموستا خضرنژاد دو ماه پس از مرگ مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد همراه با فرزندش در شهر بوکان بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد. این روحانی اهل سنت پیش از بازداشت در مراسم خاکسپاری اسعد رحیمی از معترضان کشته شده در بوکان سخنرانی کرده بود. دادگاه انقلاب ارومیه پاییز پارسال او را به افساد فلعرض و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم و به اعدام و 16 سال حبس محکوم کرد. وزارت بهداشت ایران از صدور دستورالعملی برای تولید و استفاده از لباس‌های ویژه برای خدمات درمانی تخصصی خبر داد. به گفته مجید محمدیان، مسئول دبیرخانه عفاف و حجاب این وزارتخانه، این لباس‌ها برای 23 شاخه از خدمات تخصصی طراحی و تولید شدند. آقای محمدیان از جمله به شلوار ویژه کولونوسکوپی و سونوگرافی کانال رحمی، لباس ویژه ماموگرافی و سونوگرافی سینه، لباس زیر و پیراهن مخصوص شیردهی اشاره کرد. به گفته این مقام وزارت بهداشت ایران، این دستورالعمل 12 اردیبهشت ماه به همه مراکز درمانی ابلاغ شده و بیماران باید از لباس‌های مخصوص مرتبط با خدمات تخصصی مورد نیازشان استفاده کنند. شبه نظامیان حوثی یمن از یک موشک جدید سوخت جامد به نام فلسطین رونمایی کردند. این موشک شباهت‌های فنی زیادی با موشک هایپرسونیک ایران دارد. به گفته حوثی‌ها، این موشک برای اولین بار دوشنبه گذشته و در حالی که کلاهک جنگیش به شکل یک چفیه فلسطینی رنگ‌آمیزی شده بود، در حمله به بندر ایلات اسرائیل استفاده شد. شامگاه چهارشنبه حوثی‌ها ویدیویی از شلیک این موشک را منتشر کردند. موشک‌های سوخت جامد در مقایسه با نمونه‌های سوخت مایع سریع‌تر و ساده‌تر آماده شلیک می‌شوند، موضوعی که برای حوثی‌ها و در راستای ممانعت از هدف قرار گرفتن پرتابگرهایشان حیاتی است. شبه نظامیان حوثی ادعا می‌کنند که این موشک در یمن تولید شده است، اما بر اساس ارزیابی نهادهای اطلاعاتی غرب، حوثی‌ها فناوری لازم برای تولید این موشک را ندارند و ایران یکی از تامین‌کنندگان اصلی زرادخانه نظامی آنهاست. در حمله اسرائیل به مدرسه‌ای در اردوگاه نصیرات در نواحی مرکزی نوار غزه دست کم 30 نفر کشته شدند. به گفته مقامات بهداشتی محلی دست کم 5 از قربانیان کودک بودند. این مدرسه از سوی آژانس ویژه سازمان ملل متحد برای کمک به آوارگان فلسطینی اونروا به یک سرپناه موقت تبدیل شده بود، اما اسرائیل ادعا می‌کند که گروه افراطی حماس از آن استفاده می‌کرده است. به گفته مسئولان بیمارستان شهدای الاقصی در دیرالبلح دست کم 30 جنازه از این مدرسه به بیمارستان منتقل شده. 6 جسد دیگر هم از یک خانه که آن هم هدف حمله دیگر قرار گرفته به این بیمارستان منتقل شدند. ارتش اسرائیل حمله جنگنده‌هایش به این مدرسه را تایید کرد و بدون ارائه شواهدی مدعی شد که حماس و جهاد اسلامی از آن استفاده می‌کردند. گروه افراطی حماس در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. و دیدار تیم‌های فوتبال ایران و هنگ کنگ از چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی تا دقیقه 31:1 مساوی است. تک گل ایران را در دقیقه 12 مهدی طارمی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسانده. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. واکنش جمهوری اسلامی به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای تهران. بیانیه 151 کنشگر سیاسی و مدنی در ایران با عنوان راه گشایی کنیم. چرا امضا کنندگان فکر می‌کنند این انتخابات متفاوت است؟ و شکست شدن میانگین دمای زمین برای 12 سال پیاپی. اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ایران قطعنامه شورای حکام را محکوم کرد و روسیه و چین هم از تهران حمایت کردند، اما ایالات متحده آمریکا صدور آن را نخستین گام برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خوانده است. واکنش‌های جهانی نسبت به نخستین قطعنامه شورای حکام درباره برنامه هسته‌ای ایران بعد از سال 2022 همچنان ادامه دارد. گزارشی از سعید جعفری.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه‌ای از ایران خواست که فوراً به پرسش‌های بازرسان آژانس درباره منشأ ضررات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده خود پاسخ دهد. همچنین در این قطعنامه از ایران خواسته شده تا ممنوعیت حضور برخی از بازرسان آژانس را که مجوز آنها باطل شده باز فعال نماید. در واکنش به صدور این قطعنامه، مقام‌های ایرانی آن را محکوم کردند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران، صدور این قطعنامه را غیرسازنده خواند و اعلام کرد جمهوری اسلامی پیشتر هم نشان داده که در مقابل آنچه او فشارهای سیاسی خوانده تسلیم نمی‌شود و از حقوق خود کوتاه نخواهد آمد. وزارت خارجه ایران هم در بیانیه‌ای هرچند صدور این قطعنامه را محکوم و آن را سیاسی و غیرسازنده خواند، اما در این حال تأکید کرد که تهران خود را به ادامه همکاری فنی با آژانس متعهد می‌دارد. اما نمایندگی ایران در سازمان ملل به پایگاه خبری المانیتور گفته است که صدور این قطعنامه اثر مخربی بر تعاملات آینده خواهد داشت. همچنین روزنامه کیهان در مقاله‌ای به قلم حسین شریعت‌مداری به شدت به شورای حکام تاخت و آن را اقدامی در جهت اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ایران نامید. نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان در این مقاله نوشت:
از آژانس انتظار می‌رفت علیه آمریکا و سه کشور اروپایی که به هیچ یک از تعهدات برجامی خود عمل نکرده‌اند قطعنامه صادر کند. آمریکا و ترویکای اروپا با تحلیل مغز مگسی خود در این توهم هستند که از قطعنامه یاد شده به عنوان سنگی در پیش پای جمهوری اسلامی استفاده کنند و از این ماجرا به عنوان عصای زیر بغل نامزدهای غربگرای ریاست جمهوری ایران استفاده کنند.
در میان حامیان جمهوری اسلامی، ولادیمیر پوتین در اظهاراتی تاکید کرد که تهران به برجام پایبند بوده و این آمریکا بوده است که به صورت یکجانبه از برجام خارج شد. رئیس جمهوری روسیه که این اظهارات را در یک نشست مطبوعاتی به زبان می آورد همچنین اضافه کرد که به باور او ایران حق مشروع استفاده از انرژی هسته‌ای را دارد. لی سونگ نماینده چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم پس از تصویب قطعنامه با اشاره به اینکه تقابل موضوع هسته‌ای ایران را حل نخواهد کرد از همه طرف‌ها خواست وضعیت کنونی را با آرامش پیگیری کنند. در مقابل لورا هولگیت سفیر آمریکا در این نهاد بین‌المللی در بیانیه‌ای خطاب به شورای حکام نسبت به رویکرد ایران ابراز نگرانی کرد. خانم هولگیت در بیانیه خود نوشت:
ایران به عنوان کشوری که پیشتر برنامه تسلیحاتی هسته‌ای داشته و غنی‌سازی اورانیوم خود را مخفیانه آغاز کرده، در سالهای اخیر بارها در پاسخ به قطعنامه‌های شورای حکام به جای همکاری دست به تشدید فعالیت‌های هسته‌ای زده است. این قطعنامه باید نخستین گام از یک راهبرد برای دستیابی به راه حلی پایدار و مؤثر باشد تا جامعه جهانی نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کند.
در همین حال روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که مقام‌های آمریکایی برای تعدیل متن قطعنامه شورای حکام با همتایان اروپایی خود لابی کردند و به درخواست واشنگتن از شدت بیان این قطعنامه کاسته شده است. این نخستین قطعنامه است که از نوامبر 2022 درباره برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام انرژی اتمی صادر می‌شود و در این مدت با وجود مذاکرات عیان و نهان روند پیشرفت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه داشته و تهران به پرسش‌ها و ابهامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است.
سعید جعفری گزارش میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. 151 تن از کنشگران سیاسی و مدنی اصلاح طلب و میانه رو در بیانیه‌ای با عنوان راهگشایی کنیم خواستار شرکت مردم در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران شدند. ساعتی پیش در گفتگو با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان این بیانیه، نخست از او پرسیدم به رغم تحریم گسترده انتخابات‌های اخیر از سوی شماری از تحول‌خواهان، به باور امضا کنندگان بیانیه راهگشایی چه چیزی این دور از انتخابات را متمایز می‌کند؟
خواهم از یک اتفاق که در فرانسه افتاد وام بگیرم. اگر یادتون باشه در یکی از ادوار حدود 10 سال 15 سال قبل یک کاندیدای افراطی دست راستی داشت میومد که با رئیس جمهور وقت مبارزه بکنه و داشت پیروز میشد و تمام مخالفین و منتقدین اون رئیس جمهور با اون مخالف بودن و برغم مخالفت با او رفتن و به همون شخص رأی دادن برای اینکه اون دست راستی افراطی نیاد سر کار. ببینید مسئله ایران که پیش میاد مسئله جدی است. دقیقاً مثل این است که مردم توی جنگ میگفتن که خب صدام دو روز حمله کرده میزنن تو دهنش برمیگرده، ولی وقتی دیدن که نه این ریشه دار شد و نبرد پایدار شد دیگه تمام ملت آمدن پای کار و باجی به جریان مخالف ایران داده نشد. در نهایت الان هم مسئله واقعا مسئله ملی است. اگر این دوره هم جریان انحصار طلب اقتدارگرای افراطی بخواد در حوزه ریاست جمهوری حضور پیدا بکنه و همون مزایق و تنگناهایی که ادامه داشته رو همچنان ادامه بده و بره، تکانه ها و تنش های جدی غیر قابل مهار و غیر قابل کنترل ممکنه پیش بیاد و بنابراین باید صدای این اقشار شنیده بشه و وقتی باید شنیده بشه که مردم بیان پای صندوق.
خب ببینید، شما میگید که صدای اقشار باید شنیده بشه و مثال فرانسه رو آوردید، در حالی که به نظر میرسه مثال فرانسه یک قیاس معل فارغه، به دلیل اینکه در اون کشور اعتراض مدنی، مجازی، سیاسی، مطبوعاتی همه راههایی هستش که برای ابراز مخالفت، بیان انتقاد یا کنش مدنی شهروندان وجود داره. در ایران تک تک این راه‌ها تا حد زیادی مسدود هست.
این وقتی از جانب مردم و از متن جامعه صدایی برمی‌خیزه به معنای این که ما دغدغه ملی داریم، ما دغدغه ایرانی داریم، دغدغه رفاه و امنیت و آسایش و توسعه کشور رو داریم، در این شرایط که وقت در حقیقت کیان کشور مطرحه، بین مردم فرانسه و مردم ایران تفاوتی نداره. اونا هم برای این عمل کردن، این کار رو کردن که احساس کردن با آمدن اون دست راستی افراطی ممکنه منافع کشور به خطر بیفته بیش از اون که مثلا افتاده.
شما تصور بکنید همین الان جمهوری اسلامی یکی از این 80 تن رو، کسی که موازش بیشتر به اصلاح طلبان یا گروه موسوم به اصلاح طلبان نزدیک هست، رو تایید صلاحیت بکنه و او هم در نهایت با رأی اکثریت به ریاست جمهوری برسه. در مرحله بعد شیوه نظارتی شهروندان در فردای انتخابات چه خواهد بود، در حالی که در فضای مجازی، در فضای مطبوعاتی، در فضای سطح جامعه، در فضای مدنی، فضای دانشگاهی، تمامی اینها تحت تسلط شدید نیروهای امنیتی هست؟ چطور میشه پیگیری وجود داشته باشه از طرف شهروندان برای احقاق اون انتظارات و خواسته هایی که بابتش رأی دادند؟
سال 76 هم فضا همینجوری بود. از 4-5 سال قبل فضا کاملا امنیتی شده بود، بسته شده بود و هیچ تصوری مبنی بر تغییر در متن جامعه وجود نداشت. آقای خاتمی هم که از طرف دوستان کاندیدا شدن برای پیروزی نیامده بود، آمده بود که یه انسجام اجتماعی ایجاد بکنه، یه رفتار اجتماعی جدید رو در جامعه نهادینه بکنه و نهایتاً برای پیروزی نیامده بود، آمده بود برای ایجاد یک تحول اجتماعی. ولی جامعه اقبال کرد و به شدت احساس کرد که این حرف تازه است، این راه تازه است و میتونه این راه رو ادامه بده، بهتر از راه گذشته است. ببینید پیشنهاد به شرط تحقق نیست همیشه. هیچ وقت کسی نمیتواند یه پیشنهاد بده یا آقا من 100% تضمین میکنم که این محقق میشه. ولی در میان پیشنهادات، این پیشنهاد هم روی میز است که اگر ما بیاییم و مردم بیایند و این تحولات را بخواهند، همواره حاکمیت ها نمیتوانند و جریان های قدرت نمیتوانند در برابر اراده مردم 100% مخالفت بکنند. ممکنه 50% مخالفت بکنند، 40% مخالفت بکنند، ولی شما دیدید که در دوره آقای خاتمی هم مناسبات بین المللی، هم مناسبات داخلی و هم اقتصاد کشور دستخوش تحولات تعریف شده و معناداری شد که قبلش ما تصور نمی کردیم. در شرایط کنونی ما امضا کنندگان این بیانیه نگفتیم که 100% آنچه ما پیشنهاد میکنیم حتما محقق میشود، ولی میتواند راهگشا باشه، میتونه مسیر جدیدی رو نشون بده به جامعه. ما حرفمون اینه، پیشنهادمون اینه که این راه طی شده رو تا کی باید ادامه بدیم.
مخالفان هم همین رو میگن آقای جوادی اسار، مخالفان هم همین رو میگن که این راه تا چقدر، تا کی باید ادامه پیدا کنه و تا چه زمانی باید انتخاب بین گزینه بد و بدتر باشه.
نه اتفاقا بین گزینه آقای خاتمی گزینه خوب ما بوده.
خود آقای خاتمی هم بعدن گلایه کرد.
آقای خاتمی فرمودن که ادعی میخواهند که رئیس جمهور یک تدارکاتچی باشه. ببین دیگرانی میخواهند، رئیس جمهور تدارکاتچی نبود در دوره آقای خاتمی، رئیس جمهور تا آخرین روزی هم که بود رئیس جمهور بود. ولی ببینید یه عده‌ای میخواهند، همین الان هم نماینده ولی فقیه در سپاه گفته مردم اگر میخواهید بر رئیس جمهور رأی بدید، به یک رئیس جمهور رأی بدید که سرباز رهبری باشد نه سربار رهبری. پیشنهاد ما تعامل با حاکمیت، پیشنهاد ما تعامل با ارکان قدرته، پیشنهاد ما انتقاد همراه با پیشنهاده. ما میگیم آقای رهبری، آقای نظام جمهوری اسلامی، مردم وطن خواه جمهوری اسلامی، شما مادامی که دوتا طیف با هم دعوا بکنید، یه طیفتون تو حاشیه است، یه طیفتون تو متن هر کار دلش بخواد میکنه، شما هم باید تبعاتش تحمل کنید. بنابراین برگردیم گفتگو کنیم، راهگشایی کنیم، شاید بتوانیم به 50% 40% مطالبات این طرف، 50% 40% مطالبات اون طرف رو با هم دیگه تلفیق کنیم، تعامل اینا 60% به نفع کشور باشه. ببینید ما مادام نمیتوانیم با هم بجنگیم تو کشور، هزینه جنگ فرسایشی بین جناحین در کشور از محلال توان ملی است و ما برای ایران این تقاضا رو داریم میکنیم.
محمد صادق جوادی حصار بود، روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به راهگشایی کنیم. اجازه بدید اینجا یادآوری بکنم که اگر درباره این گفتگو نظری داشتید، حتما برای ما پیامتون رو به صورت صوتی از طریق پیامرسان واتساپ بفرستید با این شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم 20420-725-970-30. در پیامرسان تلگرام هم میتونید پیامتون رو بفرستید با شناسه تماس فرداگرام. بریم چند نمونه از پیام‌های ارسالی شما شنوندگان عزیز رو با هم بشنویم.
آقای جوادی حصار، من یه نکته رو می‌خواستم
خدمت شما عرض کنم با مصاحبه‌ای که داشتیم واسه رادیو فردا. این که شما میگید بیاین تعامل بکنید با حاکمیت یک تلاش بیهوده است، چون اگه این حاکمیت رو مخصوصا ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه به شخص آقای خامنه‌ای اهل تعامل بود، بعضی ما الان این نبود که من جوان 34-5 ساله 10 سال مهاجرت بکنم و از وقتی که یادم رأی ندم، برای اینکه میدونم صندوق رأی راه مشکل گشای مشکلات ما نیست تو کشور. خیلی ساده است، من با این سواد سیاسی خیلی کم هم میدونم که مشکل ما مشکل تعامل با حاکمیت نیست، مشکل ما مخصوصا خود حاکمیت و مخصوصا ولایت مطلقه فقیه و این سیرکیه که به اسم انتخابات را میندازن و هیچ رئیس جمهوری هم نمیتونه با این علی خامنه‌ای و مخصوصا ولایت فقیه تعامل کنه، چون مشکل از اونجاست و به نظر من بیفایده است که ما رأی بدیم.
جنگ ستارگان بیبوته که هر کدامشان با نوعی از پیش پرداخت های مادی و معنوی و بارزترینشان واگذاری هزاران هکتار از زمین های مرغوب غرب تهران از ارثیه پدریش به سپاه برای حمایت های بیچون و چرا، این حقانی زیاد هم بیراهه در مورد او در لفافه طعنه نمی‌زند.
ببینید ما ایرانی ها متاسفانه، من خدای نکرده نمیخوام اهانت یا توهینی به کسی بشه، ما ایرانی ها یه وقتایی یه جاهایی اشتباهاتی میکنیم که واقعا اگر اون چیزی که تو ایران الان داره اتفاق میفته به اشتباه خود ما بوده، یعنی اگر برگردیم بهش نگاه بکنیم شاید اشتباه خود ما بوده که الان به این وضعیت افتادیم، چون یک حکومت رو اون ملتش هستن که تعیین میکنن و متاسفانه ما درست انتخاب نکردیم، درست کارمون درست پیش نبردیم که الان با این وضعیت هستیم، وگرنه خامنه ای ها، رئیسی ها، احمدی نژاد ها توی آمریکا به دنیا میان، توی سوئیس به دنیا میان، متاسفانه ما نتونستیم درست انتخاب بکنیم اون شخصیت یا اون نظام سیاسی که برای ما بتونه کار انجام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اگر از اون دسته از شنوندگان ما هستید که مسابقات فوتبال رو دنبال می‌کنید، باید به اطلاعتون برسونم که نیمه اول مسابقه هنگ کنگ و ایران در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی با نتیجه 2-1 به سود ایران به پایان رسید. هر دو گل ایران رو مهدی طارمی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسونده. در روزهای اخیر نگرانی‌ها از تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان و تبدیل شدنش به جنگی گسترده بیشتر شده، به ویژه با شدت گرفتن حملات حزب الله و تهدید مقام‌های اسرائیلی مبنی بر آمادگی برای اقدام قوی علیه لبنان. ایلیا جزیری در گزارشی نگاهی انداخته به زمینه تنش، سابقه تنش‌های میان ایران، میان اسرائیل و حزب الله و تلاش‌ها برای فرونشاندن تنش کنونی.
تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان که بیش از 8 ماه از آغاز آن می‌گذرد اکنون به مرحله خطرناکی رسیده، تا جایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه 16 خرداد تهدید به اقدام قوی علیه لبنان کرد.
میشه خوشب
هر کس گمان کند ما دست بسته خواهیم ایستاد سخت در اشتباه است. ما آماده اقدامی قوی در شمال هستیم. امنیت را از هر راه ممکن به شمال باز خواهیم گرداند.
تنش در مرز لبنان اسرائیل به دلیل جنگ غزه آغاز شد. حملات راکتی و پهپادی حزب الله لبنان به اسرائیل از روز 16 مهر 1402، یک روز پس از حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود و متحد حماس است می گوید که هدفش از حملات به اسرائیل حمایت از فلسطینی ها در نوار غزه است. با وجود اینکه تنش میان اسرائیل و حزب الله به جنگ غزه ارتباط دارد اما شکل آن متفاوت است. تنش جاری تا کنون پیامدهایی برای دو طرف داشته. هزاران نفر از ساکنان دو طرف مرز مجبور به ترک خانه های خود شدند. حملات اسرائیل تا کنون به کشته شدن حدود 300 تن از نیروهای حزب الله لبنان و بنابر آمار خبرگزاری رویترز کشته شدن حدود 80 غیر نظامی انجامید. اسرائیل میگوید که حملات حزب الله تا کنون به کشته شدن 19 سرباز و 10 غیر نظامی اسرائیلی انجامیده است. در اسرائیل فرار شمار زیادی از ساکنان منطقه شمالی بحران سیاسی بزرگی ایجاد کرده. مسئولان اسرائیلی امیدوارند بتوانند پیش از آغاز سال تحصیلی جدید زمینه را برای بازگشت خانواده‌ها به خانه‌هایشان فراهم کنند. حملات شدید راکتی به پهپادی حزب الله در اوایل هفته جاری باعث در گرفتن آتش‌سوزی وسیعی در شمال اسرائیل شد. پس از آن هرزی حالوی فرمانده ارتش اسرائیل در بازدید از جبهه شمالی گفت:
"אנחנו מתקרבים לנקודה שבה צריך לעשות החלטה.
ما به زمان تصمیم گیری نزدیک می‌شویم. ارتش اسرائیل برای این تصمیم کاملا آماده است. 8 ماه است که حملاتی انجام می‌دهیم و حزب الله بهای بسیار سنگینی می‌پردازد. در روزهای اخیر حزب الله بر شدت حملاتش افسوده. ما هم برای جنگ کاملا آماده ایم. تمرین ها در عالی ترین سطح ستاد کل نیروهای مسلح برای انتقال به جنگ در شمال در جریان است.
از سوی شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان سه‌شنبه 15 خرداد گفت که این گروه برای گسترش تنش تلاش نمی کند اما حزب الله برای هر جنگی که علیهش تحمیل شود آماده است. او تهدید کرد که هر اقدام اسرائیل برای گسترش جنگ نتیجهش خرابی، ویرانی و آوارگی در اسرائیل خواهد بود. اسرائیل و حزب الله تا کنون چند نوبت جنگ گسترده با یکدیگر داشتند. آخرین جنگ سال 1385 بود که به جنگ 33 روزه معروف است. در آن جنگ بخش‌های وسیعی از حومه جنوب بیروت که در کنترل حزب الله قرار دارد با خاک یکسان شد. فرودگاه بیروت ویران شد و شمار زیادی از جاده‌ها و پل‌ها و دیگر زیرساخت‌های لبنان تخریب شدند. این علاوه می شود بر حدود 1 میلیون لبنانی که از خانه هایشان گریختند. در اسرائیل نیز حدود 300 هزار نفر از منازل خود فرار کردند و حدود 2000 خانه منهدم شد. در مقایسه با سال 1385 اکنون سامانه تسلیحات حزب الله بزرگتر است. این گروه مدعی است موشک‌هایی در اختیار دارد که به وسیله آنها می‌تواند همه مناطق اسرائیل را هدف قرار گیرد. مهر ماه گذشته حزب الله بخشی از توانایی‌های تسلیحاتش را رونمایی کرد. این گروه یک پهپاد اسرائیلی را سرنگون کرد، مناطقی در اسرائیل را با پهپادهای انفجاری هدف قرار داد و موشک‌های هدایت شونده پیشرفته تری به سوی اسرائیل شلیک کرد. آمریکا و فرانسه برای جلوگیری از گسترش تنش در مرز اسرائیل لبنان و تبدیل شدنش به جنگی فراگیر تلاش می‌کنند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت:
ما به تلاش برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک ادامه می‌دهیم. ما خواهان تشدید تنش نیستیم، زیرا از سوی تنها به کشته شدن شمار بیشتری از اسرائیلی‌ها و لبنانی‌ها خواهد انجامید و از سوی دیگر آسیب بزرگی به امنیت اسرائیل و به ثبات منطقه خواهد زد.
بهمن ماه گذشته فرانسه پیشنهادی به دولت لبنان ارائه کرد که خواستار عقب نشینی نیروهای حزب الله تا فاصله 10 کیلومتری مرز با اسرائیل و آغاز مذاکراتی با هدف حل و فصل اختلاف‌ها بر سر مرز زمینی میان لبنان و اسرائیل شده است. اختلاف‌های دو طرف بر سر مرز دریایی در توافقی غیرمنتظره در سال 2022 با میانجیگری آمریکا حل و فصل شد.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. اما بشنوید از میانگین دمای کره زمین که در ماه گذشته برای 12th سال پیاپی رکورد قبلی خود را شکست. همزمان و در روز جهانی محیط زیست، دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر نگرانی‌های خود را از تبعات آشوب اقلیمی در جهان تکرار کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه خواستار وضع مالیات سنگین بر سود شرکت‌های فسیلی برای تأمین هزینه‌های مبارزه با گرمایش جهانی شد و این شرکت‌ها را پدرخوانده‌های آشوب اقلیمی خواند. در این سخنرانی که به مناسبت روز جهانی محیط زیست انجام شد، دبیر کل سازمان ملل به داده‌ها و پیش‌بینی‌های جدید به عنوان دلایل خود برای نگرانی اقلیمی اشاره کرد. خدمات کوپرنیکوس اتحادیه اروپا، مرجع جهانی برای پیگیری دمای جهان، اخیراً اعلام کرد که ماه گذشته گرمترین ماه می از زمان ثبت داده‌های هواشناسی بوده و این 12th سال متوالی است که رکورد گرمترین ماه می در جهان شکسته می‌شود. کوپرنیکوس همچنین دمای متوسط هوای سطحی کره زمین را در ماه گذشته 15.9 درجه سانتیگراد اعلام کرد که 1.52 درجه بیشتر از میانگین دمای ماه می پیش از انقلاب صنعتی است. سوزاندن سوخت‌های فسیلی مهمترین عامل گرمایش جهانی ناشی از فعالیت‌های انسانی است. سازمان جهانی هواشناسی نیز اعلام کرده که انتظار می‌رود متوسط دمای هوای سطحی کره زمین تا سال 2028 هر سال 1.1 درجه تا 1.9 درجه سانتیگراد گرم‌تر از آغاز عصر صنعتی شدن باشد. بر طبق موافقتنامه اقلیمی پاریس که در سال 2015 رسمیت یافته، کشورهای جهان متعهدند میانگین افزایش دمای جهانی را زیر 1.5 درجه سانتیگراد نسبت به زمان انقلاب صنعتی نگه دارند. کوبرت، معاون دبیر کل سازمان هواشناسی جهانی، میگوید این هدف اگرچه هنوز قابل دسترس است، اما به نخی بند است. کارشناسان سازمان ملل و دانشمندان مکررن بر این نکته تأکید کردند که افزایش دما میتواند الگوهای اقلیمی را برهم زده و منجر به خشکسالی، سیلاب و آتش سوزی جنگل ها شود. این بلایا میتواند مهاجرت های اقلیمی، افزایش هزینه ها بر محصولات کشاورزی و خطرات بهداشت عمومی را به همراه داشته باشد. دبیر کل سازمان ملل در سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی محیط زیست همچنین از شرکت‌های رسانه‌ای و فناوری خواست تا از پذیرش تبلیغات از بزرگترین بازیگران صنعت سوخت‌های فسیلی امتناع کنند، همانطور که از پذیرش آگهی‌های شرکت‌های تولید تنباکو به دلیل آسیب‌های آن برای انسان خودداری می‌کنند. به گفته آقای گوترش، انتشار جهانی دیوکسید کربن باید هر سال تا سال 2030 به میزان 9% کاهش یابد تا بتوان هدف 1.5 درجه سانتیگراد تحت توافقنامه اقلیمی پاریس را زنده نگه داشت.
بله، با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخشای بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.